مثلا فرض بفرمایید در آفت در لافکان قاب قوسینه رو ممکن است بفهمه. آیه 77 سوره نحل این است که ولله غیب السماوات والارض و ما امر الساعه الا کلمه البصر، این رو ممکنه بفهمیم. اوه و اقرب دیگه نمیفهمیم. این اوه و اقرب مادامی برای ما روشن میشه که خودمون بالا بریم. ما اگر یه بحث علمی برای ما تر شد، ما از این آهنگ ها گذشتیم، از این صورت ها هم گذشتیم. اون چه که تو کتاب ها میبینیم مادیست، اون چه با گوش میشنویم مادیست. اینا رو وقتی وارد محفظه خیال میکنیم مقدار دارد ولی ماده ندارد. وقتی تجدید عقلی کردیم و اون قاعده عقلی رسیدیم، دیگه نه زمان دارد نه زمین. اگر کسی معرفت نفس داشته باشد، شعور علمی خودش ارزیابی بکند، همینطور است. دفعتا میبینید به جای میرسیم که نه زمان دارد نه زمین. این قوانین علمی که ما پیدا میکنیم الان نمیشه گفت چند سالشه که، این از سال و ماه میگذره. اما این درس و بحث سال و ماه دارد که من فرون بحث رو شد فرون شخص شنیدم، با رفقان واسه کردم، شب مطالعه کردم، کم کم به این قانون رسیدم. این قانون دیگه نه زمینیست نه زمانی. و اگر استاد شدیم خواستیم چیزی رو بیان بکنیم، از لازمان به زمان میاییم. اون قانونی که استاد بررسی میکند او دیگه تو آسمان و زمین نیست که، این قانون های عقلی. خدا این چنین هست، خدا این چنین میکند، خدا این چنین فهمه. اینا رو که آدم میفهمه نه زمانیست نه زمینی. بعد دفعتا میاد تو عالم خیال، یعنی تصویر میکنه که این رو من عربی بگم یا فارسی بگم، کجا بگم، با کدوم مقدمه شروع بکنم، از کجا شروع بکنم، چه نتیجه بگیرم. اینا تو محدوده خیال است که مقدار دارد ولی ماده ندارد. وقتی وارد درس و بحث میشه دیگه میشه مادی. اگر یه متفکر عقلی باشیم روزانه این مراحل این آسانسور رو طی میکنیم، یعنی از زمان بیرون میریم به لازمان میرسیم. اگر کسی معرفتی نفس داشته باشد میتواند بررسی کند که چگونه انسان از زمان بیرون میره، چگونه آسمان و زمین جمع میشه و تاریخ ندارد. تاریخ جمع میشه، کی جمع میشه، کجا جمع میشه، این کی و کجا را فرمون ما جمع میکنیم. اگر در درون خود ما روزانه این آسانسور را بررسی کنیم که ما گاهی از زمین خارج میشویم، از زمان خارج میشویم، تو مدارهای عقلی فکر میکنیم، بعد موقع درس و بحث وارد زمان و زمین میشویم، اگر کسی این بر اون ملک شد، مسئله این که کل جهان دفعتا برچیده می شود، یوم نطف سماعی که تی سجل لگتو کلم هل بسر او اغرب را می تواند تا حدودی درک کند. والحمدلله.
در آسمان دلها خورشید زندگانی، آیات نور بارش سرشار مهربانی، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. لبریز روشنایی، سرچشمه رهایی، آینه خدایی، پیغام او جهانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن.
صبحگاهانتون به خیر و خوشی باشه انشاءالله. هموطنان عزیز، آنچه تقدیم شد بر کرانه نور بود، تفسیر آیات 43 تا 50 سوره مبارکه قمر توسط آیت الله جوادی آملی. امشب ساعت 21 و 25 دقیقه مجدداً میتونید شنونده این برنامه باشید. با آرزوی روزی بسیار خوب و خوش برای همه شما عزیزان دعوت میکنم شاهد رو بشنوید.
شهید نظر میکند به وجه الله. شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان. سلام به شما همراهان عزیز. توفیقی شد بار دیگه با برنامه شاهد در خدمت شما باشیم. امروز میخوایم شما رو با برگ دیگه ای از دفتر زندگی شهید مسعود پیشبهار، از جوانترین فرماندهان دوران دفاع مقدس آشنا کنیم. همراهان گرامی، در برنامه قبل گفتیم که شهید مسعود پیشبهار از همون دوران کودکی یاد گرفته بود تا با مشکلات مبارزه کنه و هیچ وقت جلوی سختی ها زانو نزنه. مادر شهید پیشبهار:
عزیز من اینا با خون جگر، با خون دل، با خیاطی کلیمه این منپذیر لباسشوری که می آوردم میکردم زیر پاتیل که از مدرسه میان با آوچه می رفتم تو باغ می آوردم اینا همون بکنم.
خواهر شهید پیشبهار:
همین موقعی که جهاد سازندگی تشکیل شد چند تا دهات خودش برق رشی کرد، خودش رشته برق بود، می رفت خدا خودش می دونه لباسش هم به یه نفر دهاتی داده بود و اومده بود، گفتیدم لباس نداشت.
و این تربیت صحیح موجب شد تا آخرین لحظه از زندگیش برای پیشرفت و خدمت به مردم از هیچ تلاشی دریغ نکنه.
که بر این محفل حقا که بر این محفل الله نظر دارد، الله نظر دارد.
در یکی از سالها در تعطیلات تابستان با وجودی که مسعود دست شکسته بود به کارگری می رفت تا از این طریق هم کمک خرج خانواده باشه و هم به فقرا کمک کنه. بخشی از پولهاش رو هم همیشه کتاب و نوارهای مذهبی می خرید.
شهادت کشت سرخی است که بار سبز می‌دهد و این خود زیبایی شهادت است. شهادت نهال ایمان را در دل می‌کارد، چون ایمان با دل سر و کار دارد. ایمان در دل جای نمی‌گیرد مگر با اراده و با اختیار. ایمان با قهر و غلبه تحقق پذیر نیست.
زنده هستند اون کسانی که در راه خدا کشته می شوند. جسم اونها زنده نیست، اما وجود حقیقی اونها زنده است.
آشنایی با مرام و سیره شهدا در شاهد.
مسعود اهل مطالعه و کتابخونه حرفه‌ای بود. کتاب‌های مختلفی رو مطالعه می کرد، از جمله کتاب‌های فلسفی و علمی. مسعود علاقه زیادی به آثار استاد شهید مرتضی مطهری داشت. همه نوارها، سخنرانی‌ها و کتاب‌های ایشون رو تهیه کرده بود و در مسجد در اختیار بچه‌ها قرار می‌داد و اطرافیانش رو تا جایی که می‌تونست به کتاب خوندن تشویق می‌کرد. همرزم شهید پیشبهار:
بهش سوال کردم که آقا مسعود آرزو چیه؟ خیلی همچین روان راحت گفت که مادرمو ببرم مشهد. گفتم عجب آرزوی کوچکی داری. گفت نه این خیلی بزرگه، چون مادرم خیلی دلش میخواد که بره مشهد و من متاسفانه نتونستم این کار مهم رو انجام بدم.
کجا اید شهیدان خدایی آجویان دشت اکر.
بله دوستان عزیز، به پایان برنامه شاهد رسیدیم. انشالله فردا هم با تقدیم برنامه دیگه صفحه ای از زندگی پر افتخار سردار رشید اسلام، شهید مسعود پیشبهار، از جوانترین فرماندهان دوران دفاع مقدس رو ورق میزنیم و شما رو بیشتر با این شهید عزیز آشنا میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
باز هم صبح خیر تقدیم به همه شما عزیزان شنونده، همراهان خوب شبکه سراسری معارف. در خدمتون هستیم با ادامه برنامه ها و دعوت میکنم بشنوید مکارم خوبان رو. حضرت آیت الله ضیاءآبادی در برنامه امروز مکارم خوبان به شرح نکات اخلاقی سوره مبارکه اعراف میپردازند. بعد از برنامه مکارم خوبان رأس ساعت 7 تنفس صبحگاهی تقدیم حضور شما عزیزان شنونده خواهد شد. صبحتون به خیر و به مهر باشه انشاءالله.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار، آیین زاری از نفس آسمان شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب الهنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله صلی الله علیه و علی آله الطاهرین سیما بقیه الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم وينم به الشغف ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أنذرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنذرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين. از آیات گذشته که ماجرای خلقت آدم ابوالبشر علیه السلام، بعد مأموریت فرشتگان برای سجده بر آدم، سجده تعظیم و تکریم و تخلف ابلیس از این فرمان که مورد بحث بود، استفاده شد که شیطان ابلیس که همون یک فرد مشخص از جنس شیطان است، که از جن هم عرض شد که بوده است، منتها در مقام عبودیت و عبادت در رتبه ملک بوده، از این نظر حکم سجده، وجوب سجده شامل او هم شد. تخلف کرد بر اساس قیاس، تخلف کرد، مقایسه کرد ماده خلقت خود را با ماده خلقت آدم، که من وجود آتشی هستم، او خاکی است، و لذا خضوع من در مقابل او خلاف حکمت هست، از این نظر سجده نکرد. و تفصیلا صحبت شد راجع به مسئله قیاس که در احکام شریعت نمی شود عقل و اعتبارات عقلی را دخالت داد، اونجا مستقیما وحی است. در شرایع، در اصول عقاید باید استدلال عقلی بشود، اونجا عقل ابزار کار است، اما در شرایع و احکام مستقلن وحی است. اونجا هم که بحث شده کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع، اون هم یه بحث دامنداری دارد که از طور مجلس خارجه، اون هم حدودی دارد. به هر حال قیاس را پایه کار خودش قرار داد و قیاس هم نشأت گرفت از همون رذیله کبر، که خود آیه هم فرمود که فما یکون لک ان تتکبر فیها، چون خودبین بود و استقلال برای خودش تخیل می کرد، رأی خودش را متبع می دانست، قیاس از همین رذیله کبر او سرچشمه گرفت. و کبر هم ریشه اش همون جهله، جهل به موقعیت خودش نسبت به خالقش، اول جهل در مقابل عقل، نه جهل در مقابل علم. یک وقت گفته می شود فلان آدم جاهل است، یعنی عالم نیست، سواد ندارد، درس نخونده است. اما گاه میگیم فلان آدم جاهل است، یعنی عقلش پس پرده رفته، مقهور شهوات نفس قرار گرفته. عالم هست، دانا هست، اما عاقل نیست، عقل پس پرده تعصبه. این جمله از مولا المتقین علیه السلام نقل است که میفرمایند رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفعه، چه بسیار عالمی که جهلش قاتلشه، در این حال که عالم است جاهل است. عالم است اما جهل قاتل اوست و اون علمش نافع به حال او نیست. مثل آدم چشمداری که در فضای تاریک قرار بگیره، خب نمیبیند، چشم دارد اما چون در فضای تاریک هست نمیبیند. بینای در فضای تاریک با نابینا یکسان است. کسی عالم هست اما در فضای هوس و شهوات نفسانی قرار گرفته، در فضای تعصب خودبینی قرار گرفته، خب این هم مسلم از درک حقایق عاجزه، این مقهور شهوات نفسشه. عقل یک مشعل فروزانی است که اگر طوفان‌های شهوت و غفلت و تعصبات شعله اش را نلرزاند و رو به خاموشی نبرد، خوب میتواند آدمی را به سوی خالقش که کمال مطلق است، کل الکمال و کل الجمال است، راهنمایی کند و او را به دامن خالق بیفکند. عقل آینه ایست بسیار صاف و درخشان که اگر تیرگی های معاصی صفحه اون را سیاه نکند، میتواند جمال حضرت معبود را بالوضوح و العیان در خود منعکس کند و آدمی را در پیشگاه خالقش به سجده وادارد. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، عقل همون نیرویی است که انسان را به عبادت حضرت رحمان وامی دارد و بهشت ابدی برای انسان به دست می آورد. این روایت هم از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمود لما خلق الله العقل استنطقه، خدا وقتی عقل را آفرید او را به سخن در آورد. ثم قال له اقبل فاقبل، ثم قال له ادبر فادبر، ثم قال له بعزتی و جلالی، قسم خورد خداوند اول خلق کرد عقل را، او را به سخن در آورد، فرمود جلو بیا، جلو آمد، عقب برو، عقب رفت، بعد فرمود قسم به عزت و جلالم که لم اخلق خلقا هو احب الی منک، من خلقی مخلوقی محبوب تر از تو نیافریدم، ولا اکملتک الا فی من احبه، تو را در وجود اون کسی که محبوب ترین خلق من است به حد کمال رسوندم. بعد هم فرمود اما انی آمرک و انهاک و اعاقب بک و اصیب بک، من امر و نهیم متوجه به تو می شود، چون تو هستی امر می کنم، چون تو هستی نهی می کنم، معیار ثواب و عقاب من تو هستی. این گونه روایات اشاراتی دارن، یکی همین است که بفهماند عقل موجودی است که عقل سالم و آفت ندیده موجودی است که کاملا مطیع فرمان حق است، اقبال و ادبارش، قیام و قعودش، تمام حرکات و سکناتش جز به فرمان خالق انجام نمیگیره. حالا ابلیس عالم بود اما عاقل نبود. عالم بود، مبدع را میشناخت، معاد را معتقد بود، و لذا میگفت خلقتنی، تو خلقم کرده ای دیگه، خودش را مخلوق او میدانست. معاد را هم میگفت، گفت الهی اومیوب اسون، انذرنی الهی اومیوب اسون، یعنی میدونم روز قیامتی در کار هست، روز بعثی در کار هست. و هم اعتقاد به عباد مخلصین که انبیا باشن داشت، میگفت همه را اقوا میکنم الا عباد که من هم المخلصین، خوی نشون میداد من میدونم کسانی هستن که بنده با اخلاص تو هستن، که وحی و نبوت هم مال اونهاست. اعتقاد به صراط مستقیم هم داشت، میدانست یه راه مستقیمی هست که از اون راه کسی برود به قرب حق میرسد، و لذا میگفت لأقعدن لهم صراطک المستقیم. اعتقاد به غوایت خودش هم داشت که منم گمراهم، به ما اقویتنی میگفت که من خودم گمراهم، از راه مستقیم دور افتادم، مبدع را میدانم، معاد را هم میدانم، وحی و نبوت اینا درسته، ولی در این حال عاقل نبود. عالم بود، عاقل نبود، یعنی این پس پرده تعصب رفته بود اون علمش و داناییش. تعصب، خودخواهی، خودبینی، کبر، نخوت، این عجیبه که پرده می شود مقابل چشم آدم، آدم بینا کور می شود، در این حال که بینا و چشم داره است نمی بیند. این همچنینه. حالا به این چند جمله از کلام مولا المتقین علیه السلام در خطبه قاصعه توجه می فرمایید. ثم اختبر بذلک ملائکته المقربین، خداوند با همین دستوری که صادر کرد در مقابل آدم سجده کنید، همین را وسیله امتحان و آزمایش فرشتگان قرار داد. ابلیس همچون در جرگه فرشتگان بود رتبتاً، از این جهت به عنوان ملک هم ازش تعبیر شده، چون رتبتاً ملک بود، ولو اینکه نژاداً جن بود، کان من الجن. ملائکه را به مرحله امتحان آورد، باید همه امتحان بشوند. در سوره عنکبوت می‌خونیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، پنداشته ام که اگر کسی اظهار ایمان کرد دیگه ما امتحانش نمی کنیم. چرا؟ و لقد فتنا الذین من قبلهم، همه را امتحان کرده ایم. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، باید کاذبها از صادقها جدا بشوند. خدا بداند، این علم هم در اینجا به معنای همون تمیز و تشخیص خارجی، از هم جدا بشوند. لیعلمن الله الذین صدقوا، صادقها را بداند، کاذبها را بداند، او که علم ذاتی دارد، او که خودش خالقه. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، او خودش خالقه. این که بداند یعنی تمیز خارجی پیدا کند، از هم جدا بشوند، صادقها از کاذبها جدا بشوند. هدف تمییزه. لیمیز المتواضعین من المستکبرین، متواضعها را از مستکبرها جدا کند. به قول عالم، خودش عالمه، نه اینکه امتحان می کند تا بداند این ما هستیم، چون نمیدانیم امتحان میکنیم تا بدانیم. اما او نه، به هوال عالم به مزمرات القلوب و محجوبات الغیوب، او از تمام نهانی های قلب ها با خبر است. اون چه از دیگران در حجاب است برای او عیان است، او میداند. اما تنها علم او کافی نیست که کسی را جهنمی کند یا بهشتی کند. علم او کافی این مطلب نیست. جهنمی شدن بهشتی شدن معلول کار انسان است، نه معلول علم او. باغبان مثلا میداند که این بذر که به قدر دانه خشخاشه، این بذر گله، او میشناسد، رو تجربیاتی که دارد میداند این بذر بذر گله، این هم بذر خاره، او میداند. اما صرف این که او میداند، حالا این بذر گل که به قدر دانه خشخاشه لایق است زینت کاخ سلطان بشود؟ همین رو الان ببرن تو کاخ سلطان بگن چون بذر گله، اینکه گل نیست، بذر گله. آیا این بذر خار به این دانه ریزی لایق است تو تنور آتش برود هیزم بشود؟ نه، این بذر خار لایق هیزم شدن نیست. بذر گل هم لایق زینت کاخ سلطان نیست، بلکه این باغبان این بذرها را می افشاند، تحت شرایطی قرار می دهد، آبیاری می کند، علفهای هرز کنار می زند، آفتاب می تابد، باران می بارد، تا عاقبت این بذر مبدل به یک بوته گل می شود. این شاخه گل قابل زینت کاخ سلطانه. این هم تحت شرایط قرار می گیره تا یک بوته خار و هیزم می شود. این لایق سوختن در تنور آتشه. پس علم باغبان کافی نیست که این بذر گل مال کاخ سلطان باشه، این بذر خار هم مال تنور آتش باشه. این کافی نیست، باید تحت شرایط قرار بگیره تا تکامل پیدا کند. یک معلم تجربه کار میداند این شاگرد بازیگوشه، آخر سال مردود میشود و صفر. این شاگرد هم درس خوان است، آخر سال مقبول می شود و 20. اما صرف علم معلم کافیه؟ همین الان اول سال به او 20 بده بگه این مقبوله، به او یکی صفر بده بگه اینم مردوده، این درست نیست. باید او کار خود را بکند، سر کلاس اونها را بنشاند، القاء درس بکند، زحمت ها تا ماه ها طول بکشه تا این یکی می شود محصل مقبول نمره 20، اون هم می شود بازیگوش مردود نمره 0. پس علم معلم کافی نیست که این شاگرد مقبول باشه، اون یکی مردود باشه. مقبولیت و مردودیت این شاگردها معلول کار خودشون هست. این که کار می کند درس می خواند مقبوله، اون که بازیگوشی می کند مردوده. پس علم معلم کافی نیست برای مقبولیت و مردودیت، علم باغبان کافی نیست برای زینت کاخ سلطان بودن یا هیزم آتش بودن. خدا هم علم دارد، این نطفه ابوذر خواهد بود، اون نطفه ابوجهل خواهد بود. اما به صرف این که خدا میداند کافی، همون نطفه را ببره تو بهشت بگی این بهشتیه، این نطفه را به جهنم بگی جهنمیه، این کافیه. نطفه که لایق بهشت شدن نیست، نطفه که قابل سوختن در جهنم نیست. او عالم هست، اما جهنمی شدن بهشتی شدن معلول کار خودشون هست، نه معلول علم خدا. علم خدا می داند بعد اجراء برنامه می کند. خدا عالم است و لذا هر دو را سر کلاس می نشاند، هم لطفه ابو جهل را هم ابو ذر را. انا هدینا السبیل.
برگذری در نگری، جز دل خوبان نبری، سر مکش ای دل که از او هرچی کنی جان نبری، تا نشوی خاک رهش، در نگشاید به رضا، در نگشاید به رضا، تا نکشی خار غمش، گل ز گلستان نبری، تا نکنی کوه بسی دست به لعلی نرسد، تا نکنی کوه بسی.